پیامک و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. سعید نظری از پشت فرمون برامون پیامک فرستاده. سعید جان، امیدوارم یا توقف کرده باشی بغل جاده یا اینکه اصطلاحاً میگن نوشتار صوتی داشتی، خدای نکرده رانندگیت به خطر نیفته. پیامکشم میخونم بعدن براتون. با حجت الاسلام و المسلمین عباسی عزیز، کارشناس و پژوهشگر، خوب برنامه بحثمون رو ادامه میدیم. آقای عباسی، فرمودید که پیش شرط های در واقع رسیدن به کمال شما دو تا برامون گفتید و دو گونه، حالا یا دو مورد رو، مورد اول رو توضیح دادید، دومی رو بگید و بریم انشالله سراغ موانع.
بله، عرض کردم دومین عامل و زمینه در بعد عاطفی زمینه های کمال غلبه بر هوای نفسه که این نیاز به تقویت اراده داره و من در بخش موانع انشالله راهکاراشو عرض میکنم.
بله.
اما در بعد سوم زمینه رفتاری کمال برنامه ریزیه. من برای رسیدن به قله باید برنامه داشته باشم، بدون برنامه نمیتونم. این روایت امام صادق علیه السلام در جلد 78 بهار صفحه 172 بسیار معروفه که الکمال کل الکمال.
بله.
کمال، همه کمال در سه چیزه: التفقه فی الدین، این که من در دین خودم فهم عمیق پیدا بکنم، و صبر علی النائبه، بر سختی های زندگی خودم بردباری و صبر داشته باشم، و تقدیر المعیشه، زندگی خودم رو با برنامه پیش ببرم. این سه نکته در حقیقت اشاره به همین ابعاد داره که ما گفتیم. در بعد شناختی من باید دین شناس بشم، این چیزی که نیاز دارم برای عمل کردن به دین اونا رو بدونم. در مشکلات باید صبر داشته باشم، این صبر یه ویژگی عاطفی است. و در بعد رفتاری باید با برنامه پیش برم، حالا چه در مسائل اقتصادی زندگیم چه در مسائل دیگر، زندگی خودم رو باید برنامه براش داشته باشم و با برنامه پیش برم. در بخش موانع، ببینید، یه پزشک وقتی که میخواد سلامت رو برای من به ارمغان بیاره فقط نمیتونه دارو بده. قبل از دارو دادن باید شناسایی بکنه اون میکروب هایی که بدن من رو آلوده کرده و اونها رو از بدن من بیرون بکنه، یعنی سمزدایی کردن از بدن پیش شرط سلامت جسمی ماست. برای رسیدن به کمال من علاوه بر این که باید یک سری دستورات ایجابی رو داشته باشم، یک سری ابعاد سلبی و دور کردن یک سری از موانع هم جزو مسیر کمال هست. بله. من تقسیم میکنم موانع کمال رو به موانع بیرونی و درونی، یعنی برخی از این موانع مربوط به خود من هست و برخی از اینها مربوط به من نیست، ولی از بیرون، از وجود من در رسیدن من به کمال مانع ایجاد میکنه. تو بخش موانع درونی ابتدا من وارد بشم که مربوط به خود منه دیگه. خود من میتوانم با تأثیراتی که روی خودم میگذارم این موانع رو کنار بگذارم.
بله.
که یکی از اون موانع مسئله غفلته. اولین مانع که باز اگه بخوام دستبندی کنم یه مانع شناختی محسوب میشه، این که من از بعضی از مسائل غفلت بکنم، از خودم، از خدا، از وظایفم غافل شدن، این مانع رسیدن من به کماله. ببینید، یک پرنده وقتی شکار میشه که غفلت میکنه، پرنده اگر غفلت نکنه شکار صیاد نمیشه. من اگر در مسیر کمال غفلت نکنم و همواره خودم و خدامو مد نظر داشته باشم، شکار شیاطین جن و انس نمیشم. خب این غفلت که در دین ما هم چقدر دربارش ما آیات و روایات داریم، خدای متعال میفرماید مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش میکنن و خدا خودشونو به خودشون، در واقع از خودشون فراموشی و غفلت بهشون میده. راهش چیه؟ مقابل غفلت ذکره، یاد آوری است. اول از همه این که من برای این که از غفلت جلوگیری بکنم باید مراقبت از خودم داشته باشم. تو مسیر کمال جناب آقای سوری عزیز، من نباید از خودم غافل باشم، این که دارم چی کار میکنم. اینکه امام کاظم علیه السلام فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، از ما اهل بیت نیست کسی که هر روز خودشو محاسبه نکنه. این یعنی اینکه از خودت غافل نباش، از خودت غافل نباش، بدون چی کار کردی.
کمال با غفلت انگاری سازگار نیست. سازگار نیست، یعنی اینجوری بگم، به هر میزانی که ما در روز در زندگیمون دچار غفلت بشیم، به همون میزان، به همون، حالا اینجوری بگم، همون چند کیلویی که غفلت کردیم، چند کیلو کمال از دست دادیم.
بله،
چند متر کمال از دست دادیم.
خب راهش چیه؟ راهش یک مراقبه است که از خودم غفلت نکنم، هر شب پیش از خواب چند دقیقه درباره کارهای روزم فکر بکنم، درباره کارهای فردام فکر بکنم. این که مسئله برنامه‌ریزی رو عرض کردم. آره. برنامه‌ریزی از اینجا شروع میشه که شما بدونین ویژگی‌های مثبت و منفی چیه، چه کارهای خوب و بدی امروز انجام دادی. در تحقیقات نشون دادن که کسی اگر 8 دقیقه هر روز برای برنامه‌ریزی وقت برای خودش بگذاره، 1 ساعت به وقت مفیدش روزانه اضافه میشه.
عجب.
خب 1 ساعت در روز در هفته میشه 7 ساعت، در ماه میشه 30 ساعت، در سال همینطور. شما ببینید چقدر در کل عمرت شما وقت اضافه خواهی آورد. پس من مراقبه از نفس و برنامه برای فعل و آینده خودم داشته باشم. نسبت به غفلت از ذات اقدس الهی، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اهل ایمان خدا رو یاد کنید، زیاد هم یاد کنید. عواملی که باعث میشه من غفلت از خدا نداشته باشم، خدا برای ما براحتی قرار داده. این نمازی که ما در پنج برده هر روز میخونیم، اگر من میخوام تو مسیر کمال برم، نمازم براش روی حساب ویژه باز بکنم، چون منو از غفلت جدا میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی، استاد علامه طباطبایی، این داستانی که دوستان در واقع نمایش اجرا کردن، حتما میدونید که جریان حضرت علامه طباطبایی و همسرشون بود که تو نجف با سختی درس خوندن، با سختی به درجات کمال رسیدن و حتی بعدن هم همینطور شد. ایشون مجبور شدن یک چند سالی برن تبریز کشاورزی کنن برای اینکه بتونن امرار معاش بکنن. میخوام عرض بکنم استاد ایشون آیت الله قاضی فرمودن من تضمین میکنم برای کسی که نماز اول وقت بخونه اینکه به کمال برسه، یعنی اگر نرسید من رو لعنت بکنه. نماز اول وقت، توجه به مسئله نماز. و بعد دیگه‌ای که تو نمازم خیلی مهمه اینه که ما گاهی وقتا نمازهامون واقعا نماز نیست. من برای خودم میگم، جسارت به کسی نمی‌کنم، یعنی ظاهر نماز داره ولی باطن نماز نداره. در حقیقت با خودمون داریم حرف میزنیم، با خدا حرف نمیزنیم، فکرمون همه جا هست جز در نزد ذات اقدس الهی. بعد جالبه که با این نماز خوندن هامون هم انتظار داریم که به کمال هم برسیم.
بله.
نقل میکنن یه مرد عربی اومد توی مسجد، یه نماز خیلی دست پا شکسته دو رکعتی خوند و بعد آداب و اصلا رعایت نکرد. نه تنها، حالا ذهنش که معلوم نیست کجا بود، اون آداب ظاهری هم رعایت نکرد، سری خوند و بعدش دست به دعا برداشت، خدایا بالاترین درجات بهشت رو به من عنایت کن، 4 تا حوریم به من عنایت کن.
بله.
بعد امام سجاد علیه السلام اونجا بودن، هم دیدن کارشو هم شنیدن حرفشو، فرمودن ای مرد عرب، مهریه حقیری آوردی ولی ازدواج بزرگی رو از خداوند میطلبی. یعنی اون درجه کمالی که تو میخوای با این نماز اصلا سازگاری نداره. یه مقداری تأمل بکنیم، تمرین حضور قلب کردن تو نماز. شاید نتونم من از اول تا آخر نماز همشو حضور قلب داشته باشم، اما میتونم از یه جاهای کوچیک شروع کنم. حداقل تو قنوتم بدونم دارم از خدا چی میخوام، حداقل تو سجدم که بهترین جای نماز، یه مقداری حضور قلب رو تمرین بکنم. نکته بعدی قرآنه. مسئله قرآن خواندن و در حقیقت انس با قرآن، ذکر دیگه.
بله.
خدای متعال فرمود نحن نزلنا ذکر، قرآن یکی از اسامیش ذکره. پس شما اگر میخوای از غفلت جدا بشی، باید با قرآن انس بگیری. فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید قرآن بخونید، هر چی میتونید از یک آیه بگیرید تا هر چند آیه. امام رضا علیه السلام هر 3 روز یک بار یه ختم قرآن میکردن، تازه فرمودن که من در آیات تأمل میکنم ولی سریعترم میتونم بخونم. خب ببینید، قرآن به وقت ما برکت میده. امام رضا علیه السلام در یک ساعتهایی از روز قرآن رو از حفظ میخوندن، در یک ساعتهای اصلا از رو میخوندن، با اینکه خب قرآن حفظ بودن، برای اینکه اون نگاه به آیات قرآن خودش غفلت زداست. بنابراین یکی دیگه از این ابعاد قرآن، من نکته آخره بگم این بخش رو خاتمه بدم، باقیش انشاءالله در بخش بعدی، این که غیر از نماز و قرآن خود ذکر زبانی از کار مختلفی که ما داریم، کارهامون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم، ذکر الحمدلله بر زبانمون باشه، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد که سنگین ترین در حقیقت اعمال در کفه ترازوی روز قیامت ما هست، این رو زیاد بگیم، این اذکاری که بالاخره در کتابهای ما اومده اینها رو ما زیاد بگیم، این اذکار کمک میکنه که فرمود از ذکر و مجالست المحبوب، ذکر همنشینی با خداست، شما اگه با خدا همنشین شدی از غفلت دور میشی، لحظه به لحظه به کمال مطلق ذات اقدس الهی نزدیکتر میشی.
بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای دکتر عباسی، کارشناس و پژوهشگر خوب برنامه، که در این بخش هم صحبت‌های شما رو شنیدیم و چقدر خوبه که آدم یاد بگیره تمرین بکنه دائم ذکر بودن رو، همونطوری که قرآن کریم آیه 55 سوره مبارکه زاریات اینطور میگه و ذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین، و هم خودمون اهل ذکر بشیم هم به دیگران تذکر بدیم بتونیم امر و نهی بکنیم، حالا با شرایطش که اهل ذکر باشن، این خیلی خوبه. کلن داستان ذکر بحثش مفصل، امیدوارم یه برنامه باشه، حالا آقای جلالی یک بعد اجتماعی به قضیه بدن و بشه راجبش صحبت بکنیم. من در استدیو در اتاق فرمان دوست خوبم علیرضا نایینی رو میبینم که مثل اینکه آماده است در بخش فضای مجازی با شما همراه باشه، درسته بچه ها؟ بریم به اتاق فرمان علیرضا، مقدمات حضورش فراهم بشه.
یا خدا
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی. بعضی
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیاست، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق،
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را ما به سان آینه نگه بداریم.
در برنامه صبح روشن،
لحظه ها را قدیم
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه صبح روشن و سلام به حمید سوری عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب عباسی. عرضم به حضورتون که یکی از نمونه‌های کمالگرایی مثبت اینه که آدم وقتی رفیقش رو می‌بینه، به خاطر اینکه میگن مؤمن آینه مؤمنه، مثلا بهش میگه که موهات مثلا درست نیست، درست کن. همین الان حمید سوری این تذکر به من داد، گفت موهات رو ایشونه بزن.
آره
خیلی ممنون.
گاهی مثلا تلویزیون رو اینا میره اونجا، خوشتیپ و همچنین خوشگل و مرتب، اینجا میاد خوشتیپ هست ولی بهتر میتونه بشه، خلاصه به کمال میتونی برسی بیشتر.
سعی میکنم که این کار رو انجام بدم از این به بعد. خب یادتون باشه روز اول رفتیم سراغ هشتگ کمالگرایی، کمالگرایی مثبت و به کمال رسیدن. روز دوم دیگه سمت کمالگرایی افراطی رفتیم و این هشتگ رو بررسی کردیم. کمالگرایی افراطی و منفی معمولا یک تعریف داره، اما من وقتی هشتگ کمالگرایی منفی رو جستجو کردم به چیزهای دیگری رسیدم. حالا اجازه بدید یه هشتگ از کمالگرایی افراطی که باقی مونده بود از دیروز براتون بخونم و بریم سراغ هشتگ کمالگرایی منفی. یک عکسی هست که این کاربری که به نام حالا زندگی متعادل، بله اسم این صفحه در این فضای مجازی اینه، گفته که یه عکسی گذاشته سیبلیه که همه نشونه ها دقیقا خورده به مرکز هدف، از این دارت که بازی میکنن،
خب
مسابقات دارت میذارن، همه خورده مرکز. این گفته کمالگرایی چیه، حالا بعد اومده این رو به کمالگرایی تشبیه کرده، گفته برای ارائه تعریفی دقیق از کمالگرایی و آشنایی با تأثیری که بر زندگی ما میذاره باید پندارهای نادرست درباره اون زدوده بشه. کمالگرایی که منظورش کمالگرایی منفیه به معنی نهایت سعی خود را کردن نیست. کمالگرایی با رشد و پیشرفت سالم فرق دارد. منظورش منفیه. یکی از آسیب‌هایی که من توی فضای مجازی بهش برخوردم، دیروزم به شنونده هامون گفتم، هر وقت که کمالگرایی رو گفتن فقط اون هشتگ کمالگرایی منفی رو یه بار زدن، ولی دیگه هر دفعه که اومدن نام ببرن اینو ننوشتن که کمالگرایی منفی منظورشون هست. آها. چون خب ما کمالگرایی مثبت رو بیشتر مد نظرمون داریم.
بله.
و معنی خوبش رو، و اومده گفته که کمالگرایی اطلاع خود نیست، هسته اصلی کمالگرایی تلاش برای کسب تایید دیگران است. یعنی یکی از آسیب‌های کمالگرایی منفی رو گفته که ما می‌خوایم تایید دیگران رو کسب کنیم، به خاطر همین ممکنه کمالگرایی منفی درون ما وجود داشته باشه، که یکی از سوال‌ها همینه: آنها چه فکری در مورد من خواهند کرد؟ خب از این صفحه بریم سراغ یک کاربر دیگه و اصلا یک هشتگ دیگه، هشتگ کمالگرایی منفی. به یک در واقع مطلب تبلیغی برخوردم، اسم یک دکتر روانشناسی هست، حالا گوش کن همین: درمان شناختی رفتاری کمالگرایی مرضی.
درمان حالا... شناختی رفتاری
کمالگرایی مرضی. در واقع کمالگرایی مرضی همون کمالگرایی منفی هم فکر میکنم معنی میده دیگه. یعنی چند تا اسم شد: کمالگرایی منفی، کمالگرایی مرضی، کمالگرایی افراطی. خب بعد ببین سال 97 ایشون گفتن که اگه میخواید که خوب بشید و اینا، از این کمالگرایی های مرضی دارید، دکتر فلانی هستش، ارائه گواهی هم میده تازه شرکت در کارگاه. حالا نمیدونم گواهی شرکت در
یعنی
کارگاه برای چی،
گواهی میدن که شما شرکت کردی میتونی کمال گرایی مرضی رو تشخیص بدی.
بله.
کمال گرایی افراطی رو تشخیص بدی، طرف رو سوق بدی، مشاوره بدی که اون به کمال گرایی مطلوب برسه.
خب اینجوری که سایی دکتر مبلغش زیاد بله. نبوده.
نه این در واقع کارگاه هاییست برای مهارت افزایی مشاورین.
بله.
که بهشون آموزش میدن. این درمان شناختی رفتاری یا همون CBT یک روش معروفیه برای درمان مشکلات روانشناختی، آموزش میدن برای که این بیماری خاص بتونن درمان بکنن.
آه. پس اینجوری نیست هم یه آدم عادی بره
اونجا بره، مخصوص مشاورین و
مشاورین و روانشناساست. حالا باید توی
290,000 تومان گفتن که سال 97 میگیرن که برای این کلاس.
عجب این بله. کارگاه. خب
اینم از هشتگ کمالگرایی منفی توی این صفحه. به یه صفحه دیگه برم، گفته که آقای فامیلیشون رحیمی نژاده، حالا کامل نخوام بگم: کمالگرایی مجموعی از افکار همراه با خودخوری است و شما را وادار می‌کند بخواهید به اهدافی برسید که از نظر عملی غیر واقع گرایانه هستند. بلاهای زیادی سر شما می‌آورند و زندگی شما را سخت می‌کنند. به طور مثال، حالا چی کار میکنه این کمالگرای منفی؟ این کاربر نوشته که لذت رو از شما میگیره، اعتماد به نفستون رو میگیره، توانایی شما رو برای انجام کارها میگیره، اشتیاق شما رو میگیره، توانایی رشد شما رو میگیره. پس چی شد؟ اینم باز کمالگرای منفیه. من این رو میگم. بازم بریم سراغ هشتگ کمالگرای منفی، عکس رو براتون باید توضیح بدم. همونطور که حمید سوری دقت میکنه، ببین یه قیچی دستشه یه آقایی،
خب.
بعد یه چمنزاریه، یعنی چمن رشد کرده، یه دونه این چمنا بیشتر رشد کرده.
آه.
این داره با قیچی قطعش میکنه. کمالگرایی بمب ساعتی که موفقیت شما را منفجر خواهد کرد، اما شما خبر ندارید. اینجوری تیتر زده.
آه. و بومبه مثلا چه ربطی به این قیچیه داشت و چمنه؟
ببین بعض ما عکس خوب گیر نمیاد دیگه، باید عکس آره این عکس رو گذاشته آخه اون چمنه راست میگه.
مثلا اگه مثلا دیدی گاهی وقتا آدم میخواد موی سرش رو مرتب کنه، گیر میده مثلا به یه دونه، اینکه یه موی اومده بیرون. نه من باید کاملا اوکی باشم، خوب باشم. آره خب حالا
میخواست همه چمناش خوب باشه دیگه. گفته که آیا دائما در حال خردگیری و انتقاد از خودتان و دیگران هستید؟ این تبلیغیه فکر میکنم، اینو بیشترش اینجوری.
آره.
آیا فکر میکنید در هر کاری که انجام میدهید باید 100% کامل و بی‌نقص باشید؟ اگر این گونه نباشید خود را بازنده و شکست خورده میدانید. و همینطور هی سوال پرسیده تا بگه که کمالگرایی منفی چه چیزیه و وقتی که فرد دوچارش میشه چه اتفاقاتی براش میفته. اما این مطلب که من خودم خیلی ازش خوشم اومد، آقا محسن بهجت با این نام کاربری منتشر کردن توی فضای مجازی. یک خونه یه خیلی جالبه یک طبقه اضافی داره که ساخته نشده کلن. یعنی چی؟ یعنی نما رو پیش برده و آره. پنجره هایی که هیچی نداره و آسمون پیداست ازش، یعنی اضافه نما رو یک طبقه پیش برده و پنجره ها پشتش هیچه، پشتش آره آسمون
فقط آره. یه قاب پنجره است، حتی پنجره هم نیست دیگه، دیگه آره. هیچی نیست. خب بعد منظورش
زیادی نما رو پیش
یه دقیقه وقت
داریم. باشه اینو میخونم، این خیلی زیباست. میگه که سه تا خونه تو کوچه‌مون از این پنجره های زیبا در طبقه بالا دارن. پنجره آسمان نما که لابد جای دیگر شهر هم هست، ولی هر بار که میبینم دود آه از دلم بلند میشود. یادم میآید که در تصمیم گیری ها و خریدن ها و ساختن هایم چه چیزهایی را پیش بینی کردم و به دنبالش دویدم که اصلا به کار نیامده است. 10 سال پیش در خرید لپتاپ، منظورش رایانه همراهه، من خارجی نمیگم این نوشته، به دنبال پورت های خاصی بودم. پورت هم حالا مثلا میشه بگیم ورودی، مثلا اینجوری بگیم. خب. من دیگه اصلاح نمی کنم. به دنبال پورت های خاصی بودم که شاید لازم باشد بعدن. موبایل هم NFC دار خریدم تا فناوری جدید داشته باشد که خیلی انتخاب هایم رو محدود کرد. الان هر دو بازنشستند و از آن امکانات استفاده هم نشد. یک اتاق از چیزهای خار و به درد نخور دارم که شاید روزی به کار آید. این آه. مطلبی بود که راست میگه، بعضی موقع ما یه چیزی میخوایم بخریم اینقدر دقت میکنیم حتما این ویژگی رو داشته باشه، ویژگی که شاید هیچ وقت ازش استفاده نمیکنیم و انتخابمون رو محدود.
آخه علیرضا بعضی هم میگن هرچه خار آید روزی به کار آید. خب یعنی به هر حال
همیشه هم کاربرد نداره دیگه. الان شاید بالای پشت بون خونه بعضیامون، البته خونه های آپارتمانی توی انباری هاشون پر باشه از چیزایی که هیچ وقت به درد نمیخوره.
آره
هر چیز که خارایت بعضی موقع هیچ وقت هم به کار نیاید.
آره دیگه گاهی وقتا فقط به درد این میخوره که بدیم و مثلا از این یادش بخی قدیم بود که نون خشکه و این وسایل و اینا رو میدادن بستنی میگرفتن، الان دیگه خیلی به درد نمیخوره. خیلی ممنون، سپاسگزارم علی رضا جان، دست درد کنه. فردا هم هستی؟
نه دیگه تموم شد.
آفرین، فردا که ما برنامه نداریم که، میره تا هفته بعد، شنبه یک شنبه و دوشنبه هفته بعد.
سپاسگزارم
بخاطر این گسترش که اومدی، خیلی عالیه. شنوندهام ازت تشکر کردن تو پیامک ها و ممنونم.
لطف دارن، خیلی مخلصم، ارادت دارم. خب. یا علی
خدا نگهدار. دوستان خوب شنونده، الان 10:21 است، ما تا 10:50 هنوز مهمان شماییم.
سختی هیچ جاده ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه.
برنامه زنده صبح روشن،
صبح روشن،
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن.
مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبک زندگی دینی،
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30.
خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
صبح روشن.
راجبه که چیکار کنیم خب به دنیا از دلمون بره، باید بگم که باید دنیا رو بشناسیم که آش دهنسوزی نی، چیزی خوبی نیست، مزرعه است که باید در اینجا بکاریم که برای آخرتمون. اگه اینو شناختیم به او دل نمیبندیم، مثل یه مسافرخونه مونه که چند روز اونجا هستیم میخوایم بریم منزل خودمون. اینجام چند روزیه، حالا 80 سال، 80 لحظه میشد و گویا وقتی مرگ میرسد انگار اصلا یه چند لحظه بوده، 80 لحظه بوده.
دوستان خوب شنونده، شما افتخار بدید و به این سوال پاسخ بدید که یکی از موانع رسیدن به کمال حب دنیاست، برای مقابله با اون چه راهکارهایی پیشنهاد میدید؟ ۳۵۵۳ پیامک بفرستید، مثل مهران مدحی از اصفهان. مهران عزیز، تو گفتی اگه انسان همیشه به یاد خدا باشه و یادش باشه که این دنیا فانیه و به چیزی دل نبنده، چون چند روزی بیشتر مهمان نیست، اسیر حب دنیا نخواهد شد.
واقعا در تمام کارها ما باید از خدا خدا کمک بگیریم. اهل بیت، من از خدا خواستم همیشه، خدایا این قلب منو جایگاه قرار بده که همش اخلاص باشه و ارادتمندی به اهل بیت باشه و حب دنیا رو از دلم از قلبم بیار بیرون و انشالله جاش حب آخرت و قرآن رو در قلبم زد. واقعا وقتی خواستم حب دنیا از دلم واقعا اومده بیرون چون از خود خدا خواستم.
خانم نجس محمدی راد این این روایت رو برامون فرستادن که حب دنیا رأس و کل خطیئه و رضا عابدینی از قم هم گفته که رشد ایمان و اعتقاد به معاد و اعتقاد به فانی بودن این دنیا و اینکه به خودمون یادآوری کنیم که ما مهمان این دنیا در چند روزی هستیم.
با افزایش تفکرات و اندیشه ما در زمینه رسیدن به معنویات و الگوپذیری اهل البیت به عنوان آموزگاران واقعی ما که راه‌های رسیدن بدین منظور را به ما می آموزند و اینکه زندگی تنها به این دنیا تعلق ندارد بلکه محل کسبی است برای تحصیل ذخایری در رسیدن به دنیای باقی و انتخاب جایگاه ابدی ما در دو مکان خوب یا بد که حاصل اعمال دنیای فانی ما است. می توان از حسرت زرق و برق دنیا چشم پوشید و به بقای جاودان اندیشید که این کمال انسان است.
بسیار ممنونم از لطف شما. بریم به تبریز. آقا فرامرز ارجنگ از تبریز گفتن برای اینکه حب دنیا در دلمون جا خوش نکنه راه چاره انفاق است. انفاق. دوستی هم گفتن بهترین مقابله با حب دنیا کنترل هوای نفس. انشالله که بتونیم انجام.
یکی از دلایلی که میتونه یعنی به ما کمک کنه که ما مبارزه کنیم با این حب دنیا اینه که انسان اهل تعقل و تفکر باشه، مخصوصا در آیات قرآنی. واقعا انسان اگر یه مقداری اهل تعقل و تدبر در آیات قرآنی باشه اینو کاملا میتونه بفهمه و ملموسه که این دنیا یک دنیای زودگذاریه و اون خالق این آفرینش چقدر زیبا گفته که این دنیا با همه عظمتی که نداره دنیای زودگذاره و پسه و آخرت اون دنیا دنیای باقیه و ابدیت ما بعد از این دنیا رقم میخوره. سبحان الله 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 والحمد
لله الله الله. خیلی هاتون پیامک فرستادید، زنگ میزنید، خیلی ممنونم ازتون و سپاسگزارم. پیامک هایی که فرستادن، آها یه نفر گفته اینو بخونی آقای سوری. چشم. گفتن که 939-77-05 گفته با سلام، زیاد به قبرستان برند، سر قبرهای بستگانشون برند سر بزنن. همین رو فرستادن. واقعا هم اینجوریه، آدم میره میبینه که ای بابا کیا بودن با چه پست و مقام های و مال و دارایی رفتن که انگاری اصلا نبودن. رمضانی حافظی از مهدی شهر، ممنونم. حسینی از قم که پیامک فرستادند، دستشون در نکنه. امین کرمی از همدان که با ما همراه، حسینی از یزد و خیلی ها دیگه. حالا بعضی همین وسط شوخی هایی کردن، اگه بشه حالا یه وقتی میخونم براتون. 10:27 دقیقه است و سرکار خانم دکتر فرهودی، دکترای کتابداری و اطلاع رسانی، سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم.
سپاسگزارم.
موضوع این هفته بله برنامه صبح روشن که کمالگرایی هست، میخواستم کتابی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز معرفی بکنم با عنوان کمالگرایی و کیفیت زندگی. فکر میکنم عنوان کتاب مشخص کننده محتوای اون باشه، درسته جناب آقای سوری؟
بله همینطوره. بله بله بله.
آقای مجید ادهمی توی 123 صفحه این مطلب رو برای خواننده خودش جا انداخته که آیا آدمهای کمالگرا زندگی بهتری دارن و کیفیت زندگیشون بالاتر از بقیه است یا خیر، و این مسئله رو به خوبی با این حجم کم تونسته که برای مخاطب خودش جا بندازه. این کتاب رو انتشارات واژه‌نگار در تهران منتشر کرده سال 1396 و بعد از اون که نویسنده یه تعریفی از کمالگرایی آورده، سعی کرده که کمالگرایی مثبت و منفی رو مقایسه بکنه و از زوایای مختلف به تعریف این واژه بپردازه و گفته که کمالگرایی یک ویژگی شخصیتی که خصوصیات اون با تلاش فرد برای بی‌عیب و نقص بودن توصیف میشه و فرد سعی میکنه که به بالاترین سطح عملکرد خودش برسه و دائم خودش رو مورد ارزیابی قرار میده. حالا اینکه این خوبه یا بده، کجاها بد میشه، کجاهای زندگی خوب میشه و تاثیرات مثبت